درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و جلسه 413 درس مثنوی رو آغاز می کنم. در آغاز سخن غزل شماره 334 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کتکنی می خوانم. به جان تو که از این دل شده کرانه مکن، بساز با من مسکین و عزم خانه مکن. شراب حاضر و دولت ندیم و تو ساقی، بده شراب و دغلهای ساقیانه مکن. نظر به روی حریفان بکن که مست تو هن. نظر به روزن و دهلیز و آستانه مکن. بجز به حلقه عشاق روزگار مبر، بجز به کوی خرابات آشیانه مکن. ببین که عالم دام است و آرزو دانه، به دام او مشتاب و هوای دانه مکن. ز دام او چه گذشتی قدم بنه بر چرخ، به زیر پای به جز چرخ آستانه مکن. به آفتاب و به مهتاب التفات مکن، یگانه باش و به جز قصد آن یگانه مکن. زمان روشن و تاریک و گرم و سرد شود، مقام جز به سر چشمه زمانه مکن. ولی چه سود که کار بتان همین باشد، مگو به شعله آتش حالا زبانه مکن. بگو به هر چه بسوزی بسوز جز به فراق، روا نباشد و این یک ستم روانه مکن. بسیار زیبا و دلنشین بودین غزل و انصافا انتخابهای خوبی کرده آقای دکتر شفیع کتکنی. اما در مثنوی رسیده بودیم به ابیات مربوط به ادراکات در دفتر سوم از بیت 3723 تا چند بیت مولانا داره وصف ادراکات رو میگه، ادراکات ذهن بشر که هیچ وقت ساکن نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشه. ادراکات انواعی داره، بعضیاش خیلی سریع حرکت میکنه، بعضیش کنتره. ما اینا رو خواندیم و توضیح دادیم. جمله ادراکات را آرام نی، وقت میدان است وقت جام نی. آن یکی وهمی چو بازی می پرد، وان دگر چون تیر معبر می درد. وان دگر چون کشتی با بادبان، وان دگر اندر تراجع هر زمان. حالا تراجع رو پا پس رفتن بگیم، یعنی یکی یه دسته از ادراکات رو به جلو میرن، یه دسته از ادراکات به عقب برمیگردن. منظور از این پیشروی و پسروی هم در زمانه ها، اینو دقت کنین. یعنی یه وقتایی ما آینده نگری میکنیم، یک وقتایی به حافظه رجوع میکنیم و گذشته رو به خاطر میاریم. اندر تراجو منظور اینه، من تصحیح کنم اون توضیحی که دادم، گفتم منظور از تراجو نوسانه، ولی نه، تراجو یعنی همین پس رفتن و به عقب برگشتن. بعد میگوید چون شکاری می نماید شانز دور، جمله حمله می فزایندان تویور. چون که ناپیدا شود حیران شوند، همچو جغدان سوی هر ویران شوند. مولانا در این دو بیت ادراکات آدمی رو به مرغان شکاری تشبیه میکنه. این طیور که در آخر مصرع دوم آمده، مراد مرغان شکاری مثل باز و عقاب و شاهین و قرقی و چه و چه و اینا زیادن. مرغان شکاری میگه وقتی یه شکاری از دور پیدا میشه، اینا شروع میکنن به حمله. چون شکاری می نماید شانز دور، جمله حمله می فزایندان تویور. چون که ناپیدا شود حیران شوند. حالا وقتی که این شکار محو میشه، متواری میشه، ناپیدا دقیقا عربیش متواریه، متواری از ورائه، یعنی میره پشت یه چیزی پنهان میشه. ما معمولا متواری رو به معنای فرار کردن میگیریم، میگیم که مثلا پلیس در جستجوی سارقان بود ولی اونا متواری شدن. متواری شدن بیشتر ما فکر میکنیم یعنی فرار کردن، ولی معنای لغوی متواری یعنی رفتن ورای یک مانعی، یعنی ناپیدا شدن. چون که ناپیدا شود، یعنی پرنده ها شکار تو چشمشون دیگه پیدا نباشه، این پرنده های شکاری حیران میشن، همچون جغدان سوی هر ویران شوند. خیلی پکر میشن، مثل جغدی که میره در ویرانه لانه میگیره، اینا به ویرانه پناه میبرن. حالا منتظر چشمی به هم یک چشم باز، تا که پیدا گردد آن سید بناز. چون بماند دیر گویند از ملال، سید بودان خود عجب یا خود خیال. مصلحت آن است تا یک ساعتی، قوتی گیرند و زور از راحتی. حالا مولانا در این بحثایی که راجع به ادراکات میکنه، در واقع مخاطبش سالکان راه هستند در عرفان، که این سالکان راه فکرشون دائم در جولانه و در تحرکه که یک حقیقتی رو درک بکنن. انواع افکار با سرعت‌های مختلف رو توضیح میده. بعد میگه که به محض اینکه یک شکاری پیدا میشه، یه موضوعی پیدا میشه که اینا بتونن فکرشون رو ببرن سمت او، مثل مرغان شکاری هجوم میبرن که اون مطلب رو درک بکنن. بعضی وقتا میرن سمتش ولی پیداش نمی کنن، پکر میشن، همچو جغدان سوی هر ویران شون. بعد میگه اینا مثل شکارچی ها هستن، یعنی این غواصان مروارید دریای حقیقت و این صیادان شکار معرفت که در آسمون پرواز میکنن دنبال شکارن، در دریا غوص میکنن، شنا میکنن، غوطه‌ور میشن دنبال گوهرن. اینا وقتی که گیرشون نمیاد، مثل شکارچیا میشینن منتظر، چشمی به هم یک چشم باز. شکارچیا چیکار میکنن؟ یه چشمشونو میبندن، یه چشمشونو باز میذارن، یعنی در کمین میشینن رصد میکنن، تا که پیدا گردد آن صید بناز. صید بناز یعنی صید نازدار، یعنی صید ارزشمند، صید خوب. برای اینکه اون سید پیدا بشه میشینن و مثل شکارچی ها یه چشمشون رو میبندن یه چشمشون رو باز میذارن. حالا به شوخی عرض میکنم، از یکی سوال کرده بودن که آقا شما میدونید چرا شکارچی ها موقع شکار یه چشمشون رو میبندن یکی رو باز میذارن؟ گفته بود خب اگه هر دوتا رو ببندن که جایی رو دیگه نمیبینن. اینم یه جور جواب دادنه. بعضی ها استادن که اینجوری جواب میدن، اصل مطلب رو جواب نمیدن. این یه مهارتیه، یه حق بازیه که از طرف میپرسن شکارچی چرا یه چشش میبنده؟ این میگه که خب اگه دوتا چشش ببنده که جایی نمیبینه. درست هم میگه ها، ولی این جواب درست جواب سوال اون بیچاره نیست. این یه هنریه که بعضی دیپلمات ها اصلا هنرشون فقط اینه که در مصاحبه ها ازشون سوال که میکنن یه جواب درستی میدن که هیچ ربطی نداره به موضوع. حالا بلی شکارچی ها اینجوری هن، همطور که مولانا گفته منتظر چشمی به هم یک چشم باز تا که پیدا گردد آن صید به ناز. چون بماند دیر گویند از ملال، صید بودان خود عجب یا خود خیال. میگه حالا اگه این انتظار طول بکشه اینا ملول میشن، حوصله‌شون سر میره، با خودشون میگن اصلا ما شکار دیده بودیم واقعا یا توهم بود؟ یه چیزی به چشم ما اومده بود، خیال میکردیم که این صیده، نکنه که ما اشتباه کرده بودیم. حالا اینا همه احوالات سالکه در مواجهه با حقیقت و مواجیدی که پیدا میکنه و مکاشفاتی که میکنه و اینا. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. میگه که این گاه بودن و گاه نبودن، این که یه وقتایی تیر به هدف نخوره، یه وقتایی چیزی گیره کسی نیاد، این خودشم یه حکمتی داره، یه مصلحتیه. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. بعضی وقتا که شکاری گیر قوه ادراک اون سالک نمیاد و اونم پکر میشه، باید بدونه که مصلحتش در این بوده که یه چند دقیقه ای. این ساعت که مولانا میگه مرادش همین 60 دقیقه قراردادی امروز ما نیست، یعنی تا یه لختی یک مدتی استراحتی بکنه و از این راحت کردن، از این استراحت یک انرژی بگیره، قوت و زوری بگیره. مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی. حالا از اینجا مولانا میاد همین مطلب رو با ابیات طولانی بحث میکنه. من مناسب میدونم قبل از اینکه از این بحث ادراکات بیرون بریم، در توضیح اون بیت آن یکی وهمی چو بازی می پرد وان دگر چون تیر معبر می درد و اینا، که مولانا میگه خلاصه ادراکات ما به خدا نمی رسه، یک عبارت های رو از نهج البلاغه بخوانم با ترجمه استاد بزرگوار مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی که هم مترجم نهج البلاغه بوده و هم شارح مثنوی. این عبارت ها در خطبه 91. من عربیشو به سرعت میخونم، ترجمه فارسیش هم از خود شهیدی میخونم. امیرالمومنین میفرماید هو القادر الذی اذا ارتمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته و هاول الفکر المبرع من خطرات الوساوس ان یقع علیه فی عمیقات غیوب ملکوته و تولهت القلوب و الیه لتجری فی کیفیت صفاته و غمزت مداخل العقول فل فی حیث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها. این عبارت رو آقای شهیدی اینجور ترجمه آهنگین کرده: او توانایی است که اگر وهم ما چون تیر پران شود تا خود را به سر حد قدرت او رساند و اندیشه مبرا از وسوسه بکوشد تا سمند فکرت به جرفای غیب ملکوتش براند و دلها خود را در راه شناخت صفات او سرگشته و شیدا گرداند و باریکندیشی خرد خواهد تا به صفات او نرسیده ذات وی را داند، دست قدرت بازش گرداند، چه خواهد پرده های تاریک غیب را درد و راه به ساحت خدای بی عیب برد، آنگاه پیشانی خورده بازگردد. که این عبارت آخر اینه: ردعها و هی تجوب و مهاوی از صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه فرجعت از جبهت معترفتن به انهو لا ینالو به جور الاعتصاف کنه معرفته. که ادامه داره اینجا امیرالمومنین میگه خلاصه بیان اینه که فکر هر اندازم دور پرواز و بلند پرواز باشه به جرفای ذات خدایی نمیرسه، که این حرفی بود که از ابیات مولانا در میامد. اما این بیت که مصلحت آن است تا یک ساعتی قوتی گیرند و زور از راحتی، مولانا حالا مثال زیاد میزنه، میگه گر نبودی شب همه خلقان ز آز خیشتن را سوختندی ز احتزاز، از هوس و از حرص سود اندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن، شب پدید آید چو گنج رحمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی، چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست آتش دل مشو. این بیت آخر نشون میده که مولانا داره به سالکان و رهروان یک درسی میده، یه نصیحتی میکنه، که اگه یه وقتی شما دیدید که اون فکرتون کار نمیکنه و دستاورد تازه‌ای ندارید، یه حالت توقفی به شما دست داد، دلخور نشید، مایوس نشید. این بود و نبود، این شبی که در پی روز میاد، این مصلحت خداوند عالم حکمتی در این توقف‌ها قرار داده. میگه اگه شب نباشه، گر نبودی شب همه خلقان، یعنی همه مردم، زعاز از شدت هرس چی کار میکردن؟ خیشتن را سوختندی زهتزاز، احتزاز یعنی حرکت، یعنی جنبش، عباس که تلاش میکردن پدر خودشون در میابردن، خودشونو نابود میکردن، آتش میزدن. اگر که شب نمیرسید، یعنی اگر دائم روز بود، یه عده‌ای یک لحظه هم از تحرک دست نمی کشیدن، ولی خدا شب و قرار داد که این فتیله رو بکشه پایین، خاموش کنه، بگه استراحت کنین. گر نبودی شب همه خلقان ز آز خیشتن را سوختندی ز احتزاز، از هوس و از حرص سود اندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن. یعنی یه جماعتی حتما اینجوری می شد سرنوشتشون، که آنچنان پرگاز می رفتن که آتیش می گرفتن، نابود می شدن، اصلا مصلحت خودشون تشخیص نمی دادن. حالا خدا شب رو یه رحمتی آفریده، شب پدید آید چو گنج رحمتی تا رهند از حرص خود یک ساعتی. باز خدا رحم کرده که شب میاد و آدم خوابش می گیره. من خودم گاهی فکر میکنم که از بس گرفتارم، میگم که یه کسی از من پرسید که شما تفریح در روز کیه، گفتم که اون موقعی که خوابم میبره. من همش دنبال اینم که کی خوابم ببره، چون تا وقتی بیدارم گرفتارم، ولی وقتی که میخوام بخوابم میگم آخیش چه نعمتیه این خواب، که دیگه میتونم یه چند ساعتی فارغ باشم از گرفتاری. این واقعا تا کسی گرفتار نشده باشه قدر خواب رو نمیدونه که چه لذتی داره و چه گنج رحمتیه. به قول مولانا، شب پدید آید چه گنج رحمتی، تارهند از حرص خود یک ساعتی. خدا هم در قرآن شب رو همینجوری میگه دیگه، میفرماید هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. در آیه 68 سوره یونس خدا وقتی که حکمت شب رو میخواد بیان بکنه میگه شب رو ما خلق کردیم برای اینکه شما درش آرام بگیرید. لتسکنوا فی، شب خلاصه برای آرامشه. مولانا اینا رو که میگه راجع به این که اگه روز هست شب فایدهش چیه، اگه حرکت هست سکونم یه حکمتی داره، بعد به سالکان راه عرفان میگه چون که قبضی آیدد ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. اگه یه وقت دیدی که دوچار قبض شدی، چون قبض و بست از احوال سالکان دیگه، یه وقت همچین سینه‌شون باز میشه و در واقع به دستاوردهای تازه دست پیدا میکنن و کشف میکنن حقایق رو، در حالت بستن. یه وقتم دوچار گرفتگی میشن، به قول عوام قفل میکنن. این قفل کردن یعنی دوچار قبض شدن. میگه چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست آتش دل مشو. آتش دل مشو یعنی دلت نسوزه، عصبانی نشو، خلاصه از جا در نرو. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. میگه که در اون ساعاتی که تو در حالت بست هستی، در بست و گشاد هستی، دائم داری فعالیت میکنی و چیزی گیرت میاد، اون موقع داری ذخیره ای رو که کردی خرج میکنی، انرژی داری صرف میکنی. خب این انرژی مصرف شده باید از یه جایی تأمین بشه دیگه، پس یه مدتی باید این سکون داشته باشه تا اینکه این انرژی دوباره تأمین بشه. اعتداد یعنی فراهم شدن. استعداد و اعداد که به کار میره از همینه، یعنی مهیا شدن. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، موقعی که حالت خوشه و داری فعالیت میکنی، اون موقعی داری انرژی خرج میکنی، داری مصرف میکنی. خرج را دخلی بباید ز اعتداد، یعنی باید یه چیزی بیاد جاش و این چیزی که میره یه درآمدی باید داشته باشه. این برونداد یه دروندادی باید بیاد جاش، دخلی باید باشه که تأمین بکنه اون رو. اعتدادم یعنی تدارک دیدن و مهیا شدن. حالا باز مثال میزنه، گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی. منبتش را سوختی از بیخوبون، که دگر تازه نگشتی آن کهون. میگه که اگه همیشه فصل تابستان باشه، خب آفتاب با حرارتش باغ رو میسوزونه، نابود میکنه. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی. منبتش را سوختی از بیخوبون. منبت یعنی اون محل روییدن گیاه، یعنی اون مرکز رشد. مرکز رشد گیاه رو این حرارت ریشه‌کن میکرد، از بیخوبون میسوزون، طوری میسوزون که دیگه بهارم که بشه دیگه این رشد نکنه، که دیگر تازه نگشتی آن کهون. یعنی همچین میسوزون که برای همیشه خشک بشه. گر ترش روی است آن دی، مشفق است، سیف خندان است اما محرق است. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین، کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. میگه که دیما یعنی زمستان، ترش روی دیگه یعنی خیلی باعث خوشحالی نمیشه. زمستان عبوسه، گرفته است دیگه. الان همین روزا آسمون رو نگاه کنید، همش خاکستری و ابریه. گر ترش روی است آن دی، مشفق است. میگه درسته که اخموه، آسمون گرفته است، اما مهربونه ها. این از روی شفقتشه که این ترش روی رو میکنه. تو گول تابستون رو نخور. سیف با ساد یعنی تابستان، سیف خندان است. بله تابستون عکس زمستونه، تابستون به تو میخنده، اما اون آتیشه ها، اون محرقه، اون سوزنده است برخلاف زمستان. حالا زمستان علامت قبضه، تابستان علامت بسته. میگه هر قبضی مقدمه یه بسته، تو عاقل باش. موقعی که قبض میاد پیش میاد، موقعی که گرفتاری پیش میاد، موقعی که گرفتگی پیش میاد، موقعی که اون دراب رود بسته میشه، چون که قبض آید تو در وی بست بین. تو در هر قبضی یه بستی ببین. انما العسر یسرا، با هر سختی یک آسانی هست. چون که قبض آید تو در وی بست بین. تازه باش و چین میفکن در جبین. گشاد رو باش، خندان باش، به پیشونید چین نینداز. آدم موقع ناراحتی و عصبانیت و دلگیری چین به پیشانی خودش میاندازه. این شعر رو که خوندم یاد یه خاطره افتادم. 1352 یعنی 45 سال پیش اول بار رفته بودم به هند. تو خیابون در یک میدانی یه مرد حدوداً 60 ساله‌ای سبزی فروش بود. این تا دید ما ایرانی هستیم و فارسی صحبت میکنیم، یک بیت شعر خوند. من همون موقع حفظ شدم، هنوز تو ذهنمه. الان که اینو خوندم یاد اون یک بیت شعر افتادم که نمیدونم از کدوم شاعر هندیه و این پیرمرد هندی در دهلی اینو بلد بود. گفتش که میفکن وقت غم چین بر جبین، ای دل کیف است از کریمان در به روی میهمان بستن. که درد و غم مهمانه، آدم کریم که در رو به روی مهمان نمیبنده. تو چرا وقتی که درد و غم به سراغ میان ابرو در هم میکشی و چین بر جبین میاندازی؟ نکن این کار رو. این عین همین حرف مولاناست. چون که قبض آید تو در وی بس بین، تازه باشد چین میفکن در جبین. حافظم این تشبیه رو به کار میبره، میگه خلاصه گره گشا باش، مثل غنچه نباش که بسته است، مثل گل باش که باز باشی و بست داشته باشی. Thank you. چون که قبض آید تو در وی بس بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. میگه خنده کار بچه هاست، عاقلا خیلی همچین همیشه شنگول نیستن. کودکان خندان و دانایان ترش، آدمای خردمند اینا قصه دارند. غم جگر را باشد و شادی ز شش. لابد در طب قدیم رابطه بین احوالات روحی و جسمی رو اینجوری تفسیر میکردن که شادی جاش در ریه است، غم جاش در کبده، که مولانا میگه غم جگر را باشد و شادی ز شش، یعنی فرح و خوشحالی جاش تو سینه است، اما غصه و غم جاش توی جگره. خب در ادبیات ما هم همیشه غم رو جاشو تو جگر میدونن دیگه، جاش اونجاست. غم جگر را باشد و شادی ز شش. بعد اینجا بد نیست که ما یک اشاره‌ای هم به نهج البلاغه بکنیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در یک عبارتی از کلمات قصار در چاپ شهیدی سخن کوتاه شماره 333، در بعضی ها ممکنه یکی دوتا شماره پس و پیش باشه، فی صفت المؤمن می فرماید المؤمنو بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. مؤمن صورتش خندانه اما اندوهش در دلشه. واقعا همینطوره، یعنی آدمای دانای مؤمن رو شما ببینید ظاهرشون گرفته نیست اما ناراحتیشون رو در دل پنهان میکنن. المؤمنو بشروهو یعنی بشارت و شادیش، فی وجهه و حزنهو فی قلبه، حزنش در دلشه. بد نیست حالا که این عبارت رو از نهج البلاغه خوندیم درباره صفات مؤمن، بقیه این صفات مؤمن رو هم بخونیم. حضرت می‌فرماید مؤمن اوسع شیئن صدرا، یعنی سینش در نهایت گشودگیه، یعنی شرح صدرش فوق العاده است. اوسع شیئن صدرا و اذل شیئن نفسا. اما وقتی صحبت نفسانیت خودشه، صحبت خودشه، خودش رو از همه خارتر میبینه. یک ره و رفعه، دشمن برتری جوییه، یعنی هیچ از برتری جویی خوشش نمیاد، اینکه دیگران ستایشش بکنن و هی بخواد خودش رو برتر از دیگران ببینه. مؤمن این حالت درش نیست. ببینید این کراهت داشتن از رفعت، کراهت داشتن از خود بزرگ بینی، این دقیقاً آیه قرآنه. آیه 83 سوره قصص می فرماید تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این آیه خیلی آموزنده است. خدا می فرماید که ما این آخرت رو، این بهشت رو برای اون کسانی خلق کردیم که تو این دنیا دنبال دو چیز نباشن، یکی دنبال علو، یکی دنبال فساد. این که بخوان خودشون رو بالاتر از بقیه بندگان خدا فرض کنن، خودشون رو برتر بدانن. ببینید یعنی خدا صریح در این آیه میگه بوی بهشت، بوی بهشت به مشام کسی که در این دنیا خودش رو بخواد برتر از دیگران ببیند و بداند نمیرسه. همینطور کسی که بخواد در زندگی مردم، در طبیعت، در زندگی مردم فساد ایجاد بکنه. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. و ذیل این آیه در مجمع البیان مرحوم طبرسی یک حدیثی از امیرالمومنین نقل شده. حضرت فرمودن که اگر یک کسی، حالا خوب دقت کنید، همین امیرالمومنینی که اینجا میگه مؤمن یک ره و رفعه، از رفعت خوشش نمیاد، در ذیل این آیه این حدیث رو آوردن از حضرت علی که فرموده اگر یک کسی بند کفششو یه قدری درازتر بکنه، مثلا نیم وجب، یه وجب بند کفششو، دیگه از بند کفش که چیزی پیش پا افتاده تر نی، اگه یه کسی بند کفششو یه قدری دراز بکنه با این نیت که این وسیله تفاخر او بشه و این وسیله بشه که من از بقیه بهترم و برترم، این وارد بهشت نمیشه. حالا ببینید تکلیف ماها چی میشه دیگه. ببینید این اسلام و ایمان چه جور آدمی میخواد تربیت بکنه. امیرالمومنین میفرماید یک ره و رفعه و یشنع و سمعه. میفرماید مؤمن از این که هی مدحشو بگن و تعریفشو بکنن بدش میاد. طویل غمه، یعنی اندوهش طولانی است. بعید همه، همتش بلنده اما دور پروازه، آینده نگره. کثیر صمته، سکوتش زیاده. خدا به ما رحم کنه. کثیر صمته، مؤمن بیشتر خاموشه تا اینکه حرف بزنه. مشغول وقته، وقتش پره، وقتش پره. شکور صبور مغمور به فکرته، شکرگزار شکیباست، فرو رفته در دریای فکر، مغمور به فکرته. زنین به خلته، یعنی خیلی اصرار داره که مشکلات خودش رو برای دیگران بیان نکنه، نیاز خودش رو برای دیگران نگه، به دوستاش نگه، زنت داره در این که سفره دلشو وا کنه. سهل الخلیقه، یعنی خیلی خلق و خوش، همواره، راحته. لین الاریکه، یعنی خیلی آدم ملایمیه، نرمیه. نفسه اسلب و من السلد و هو ازل من العب، یعنی یه جاهایی از یک غلام زرخرید، از یه بنده فروتنتره، یه جاهایی هم از فولاد سختتر. در درون، در درون، در اون عمق وجود، نفسهو اسلب من السلد. این سلد با سالید هم معناست، S-O-L-I-D، یعنی خیلی سالیده، خیلی محکمه، خیلی توپره، نفسش اینجوریه. و هو ازل من العبد، اما در جای لازمم همینطور. خود امیرالمومنین همینجور بود دیگه، وقتی میرفت میدید که اون زن تو خونه نشسته، شوهرش رفته جبهه، حالا نیست یا کشته شده، اونجا واسه اون زن نان میپخت توی تنور، اونجا ازل من العبد بود. اونجایی هم که باید پای حق وایسه، اسلب و من السلب بود. اینا صفات مؤمنه. مولانا هم اینجا خلاصه راجع به حزن و غم میگفت. ما یه خود دور افتادیم. بعد این نهج البلاغه 83 آیه 83 سوره قصص. کلمه قصیره، سخن کوتاه، شماره 333. منتها در همه نهج البلاغه ها یک شماره نداره، اما همین اطراف این شماره جستجو کنید.
آتش است این بانگ ناد و نیست با هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا برمیگردیم. کودکان خندان و دانایان ترش، غم جگر را باشد و شادی ز شش. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. او در آخر چرب میبیند علف، وین ز قصاب آخرش بیند تلف. آن علف تلخ است کین قصاب داد، بحر لحم ما ترازوی نهاد. میگوید که بچه و آدمای بچه صفت، اینا مثل چارپایی هستن در آخر، چشمشون به علف که میفته خوشحال میشن و میفتن به خوردن، اما عاقل آخر کار رو میبینه. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. آخر چیه؟ حالا کودک رو میگه یا خر رو میگه؟ میگه او در آخر چرب میبیند علف. میگه عجب علف چرب و نرمی ریختن جلوی من، خوشحال میشه. اما عاقل چی میبینه؟ عاقل تو فکر اینه که این رو قصاب ریخته تا این زودتر چاق بشه سرشو ببره. وین یعنی عاقل ز قصاب آخرش بیند تلف. اون عاقل عاقبت کار اینو ببینه که الان داره به خوشحالی میخوره، این برای اینه که قصاب آخر بیاد سرشو ببره. آن علف تلخ است که این قصاب داد. درسته که زیر دندونش شیرین میاد، ولی این علفی که این قصاب به این گوسفند میده تا اینو سرشو ببره، این واقعا تلخه. بحر لحم ما ترازو اینهاد، اون یه ترازو دستش گرفته دائم تو فکر اینه که گوشت این کی زیادتر بشه که سرشو ببره. روز حکمت خور علف، کان را خدا بیغرز داده است از محض عطا. فهم نان کردی نه حکمت ای رهی، زان چه حق گفتد کلوم رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرت نباشد عاقبت. میگه میخوای یه چیزی بخوری، علف هم میخوای بخوری، علف حکمت بخور. برو از حکمت خدا تغذیه کن، چون خدا اگر تو رو با حکمت روزی بده، خدا مثل قصاب نیست که روزی میده برای اینکه سرتو ببره. بی غرض داده است از محض عطا، خدا با عطای محض روزی میده بدون غرض. محض عطا یعنی عطای محض، این همینه. میگه محض خاطر شما، یعنی خاطر محض شما، یعنی فقط برای خاطر شما دیگه، برای هیچی. محض عطاست اون روزی که خدا میده، هیچ غرض نفع خودشو نداره. گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این همینه. فهم نان کردی نه حکمت ای رهی، زان چه حق گفتد کلوم رزقهی. خدا گفت کلوم رزقه، خدا گفته از رزق خدا بخورید، درست؟ تو این عبارت رو شنیدی کلومن رزقه، ولی فکر کردی که این رزق خدا فقط نانه، همش رفتید دنبال شکم. وقتی خدا گفت کلوا من رزقهی، از رزق خدا بخورید، تو این رزق رو تفسیر کردی به نان و گوشت و کره و عسل و خورشت و کباب و اینا، گفتی رزق خدا اینه. مولانا میگه اشتباه کردی، فهم نان کردی نه حکمت. خدا که میگفت کلوا من رزقه، مقصود خدا در درجه اول این بود که از سفره حکمت خدا رزق بخور، نه فقط چشمت به آب و علف باشه. رزق حق حکمت بود در مرتبت. میگه در بالاترین درجه، در درجات بالا، مقصود از رزق خدا حکمته. در واقع مصداق اتم و اکمل و مصداق بارز رزق خدا حکمت خداست. اونجایی که میگه کلوا من رزقه، شما باید برید دنبال حکمت. حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. من اینجا یه نکته خدمت شما عرض کنم. حافظ در دیوان خودش علم و فضل و خیلی چیزا رو که مایه عجب و غرور ممکنه بشه، اینا رو همه رو میکوبه. عقل و اون که به عقل خودش مینازه، اینا رو همه رو میکوبه. عقل رو در برابر عشق به چیزی نمیخره. علم و فضل هم همینطور. تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته ات بگویم، خود را مبین و رستی. میگه به علم و فضل دلخوشی، اصلا به معرفت دست پیدا نمی کنی. یک کلمه بخوام بهت بگم اینه که خودتو نبین تا راحت بشی. علم و فضل و عقل و همه اینا میتونه آفت باشه، اما یک حقیقت در دیوان حافظه که هیچ وقت حافظ اونو منفی نگفته و اون حکمته. شما برید در دیوان حافظ حکمت رو جستجو کنی، ببینید که اون حکمت در واقع همون گمشده مؤمن که هست، الحکمت و زالت المؤمن. شما میبینید حافظ بالاترین گوهر رو حکمت میدونه. هیچ وقت در ذم حکمت یک مصرع هم در حافظ شما پیدا نمی کنید، اما در ستایش حکمت تا بخواید حافظ شعر داره. حکیم در نظر او همون انسان کامله. و اینجا هم مولانا ما رو به حکمت توجه میده، میگه رزق خدا حکمته. چرا وقتی خدا میگه رزق منو بخورید سراغ حکمت نمیری؟ رزق حق حکمت بود در مرتبت، کان گلوگیرت نباشد عاقبت. میگه این روزی نیست که یه روزی تو گلود گیر کنه. این روزیایی که مادی هست بالاخره یه وقتی گلوگیرت میشه، گرفتارت میکنه، اما حکمت، اون رزق حقیقی هیچ وقت گلوگیر نخواهد بود. این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. بله، اگر این دهان مادی رو ببندی، اون وقت یه دهان دیگری باز میشه که اون دهان خورنده لقمه های راز میشه. اون وقت معرفت پیدا میکنی. گر ز شیر دیو تن را وابری، در فطام او بسی نعمت خوری. ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. میگوید که اگر تن خودت رو مثل یه بچه از شیر شیطان بگیری، بچه رو از شیر میگیرن دیگه، میگه ما هم داریم از شیطان شیر میخوریم، باید ما این بچه تن رو از شیر شیطان بگیریم. گر ز شیر دیو تن را وابری، در فتام او بسی نعمت خوری، یعنی در شیر گرفتن، از شیر بریدن او، اون وقت میبینی که قطع این شیر کلی نعمت آید تو میکنه. مولانا اینجا میگه که ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. میگه من این مطلب رو خیلی بازش نکردم، خیلی نپختمش، نیم خام میخوام به شما عرضه بکنم. ترک جوش این اصطلاحی بوده در زمان مولانا، وقتی یه گوشتی رو اونقدر نمی پختن که نرم بشه، اینو میگفتن ترک جوش. ظاهرن مثلا ترکایی که مولانا باشون سر کار داشته معتقد بودن اینجور خاصیتش بیشتر و بهتره. ترک جوش یعنی نیمه پخته، خام. میگه ترک جوش از شهر کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. اگه کامل این قصه رو میخوای برو سراغ حکیم سنایی غزنوی. مولانا خیلی به سنایی توجه داشته. این شعر منسوب به مولاناست، اما واقعیت داره که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. مولانا واقعا از پی سنایی و عطار آمده، در اینجا یک ارجاعی میده به دیوان سنایی که اون ارجاع و اصل مطلب رو در دیوان سنایی انشالله به نوبت دیگری وامی گذاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.